سر چی؟ سر چند سالی که ما تو دنیا هستیم. برد و باخت عجیبه. تو این آیه برای هر نهری یه کمال گفته. نهرهای آب میگه غیر آسن، چون کمال آب به اینی که بو نداشته باشه، کمال اثر به اینی که موم نداشته باشه، کمال خمر اینه که لذت بخش باشه، کمال شیر اینه که بدبو نشه. یعنی هر کدوم با کمال خودش گفته. خب اینکه میگم و مغفرتون، امام حسین علیه السلام فرمود مغفرتی که تو بهش نصیب اهل بهش میشه از لذتای معنویه، و رضوان من الله اکبر، جای دیگه هم فرمود رضایت خدا مقامش بالاتره. خب در برابر جلوه ها و زینت های دنیاوی که انسان مرتکب میشه،
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you.
به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح زیباتون بخیر و سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه. امروز شنبه است و ما آنچه که امروز تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس روزنه تقدیم شما بزرگواران میشه. پس از اون گفتار راهی به سوی نور رو خواهید شنید. سپس گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه طبق معمول هر روز تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خداوندی بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفا با ما همراه باشید. امروز شنبه 29 مرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 22 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 20 آگوست سال 2022 میلادی است. ۹۸۴ سال پیش در روز 22 محرم سال 460 هجری قمری شیخ محمد ابن حسن طوسی ملقب به شیخ طوسی محدث و از بزرگان علما و فقهای جهان اسلام وفات یافت. او در سال 385 هجری قمری در طوس از شهرهای شمال شرق ایران متولد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی راهی عراق شد. او در این شهر از مصدر درس علمای بزرگوار اسلام همچون شیخ مفید و سید مرتضای علم هدا کسب فیض کرد و پس از مدت به درجه والای از علم و دانش دست یافت و پس به تدریس پرداخت. سالها بعد شیخ طوسی نخستین پایه های حوزه علمیه شهر نجف در عراق را بنا نهاد. این مرکز دینی قدمت هزار ساله دارد و یکی از مراکز فراگیری علوم اسلامی است. از شیخ طوسی تألیفات ارزشمند و متعدد در زمینه های تفسیر قرآن، فقه، اصول فقه، اخبار و احادیث بر جای مانده است. کتاب تفسیر التبینان شیخ طوسی دارای 10 جزء با مقدمه درباره علوم قرآنی و تفسیر است و به اعتراف اکثر محققین تفسیر است که انواع علوم قرآنی را شامل می شود. علاوه بر این شیخ طوسی در علم حدیث نیز از استادان ماهر و از پیشتازان تدوین علم محسوب می شود و دو کتاب ارزشمندی وی به نام های تهذیب و استبصار از منابع اصلی فقه و حدیث شیعه به شمار می رود. سا 130 سال پیش در روز 29 مرداد سال 1271 شمسی میرزا رضای کلهر نامدارترین خوشنویس دوره قاجاریه ایران درگذشت. میرزا رضای کلهر فرزندی رحیم بیگ در سال 1245 هجری قمری در منطقه کلهری کرمانشاه به دنیا آمد. در آغاز جوانی و متقاضای علی به سواری و تیراندازی متمایل گشت، اما بعدها به خوشنویسی روی آورد و به تهران رهسپار شد و نزد میرزا محمد خونساری تعلیم خط گرفت. کلهر به سرعت از استادش پیشی گرفت و ناگزیری خطوط بجای مانده از میر عماد را سرمشق قرار داد. وقتی که آوازه او به گوش مردم پیچید، ناصرالدین شاه قاجار او را دعوت نمود و مدت به شاگردی نزد کلهر مشق خط نمود. علاقه ایشا به وی هیچگاه باعث نگردید به درآمد درباری متکی گردد و با حقوق اندکی که از راه کتابت دریافت می داشت روزگار گذراند، تا سرانجام در 29 مرداد 1271 هجری شمسی بر اثر بیماری و با درگذشت. خب دوستان گرامی، این بود مرور به تقویم تاریخ امروز شنبه 29 مرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 20 آگوست سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه روزنه تقدیم شما خوبان میشه. بشنوید.
روزنه. کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
عرض سلام و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان. اینک در قالب برنامه روزنه در خدمت شما هستیم. در ادامه بحث‌ها پیرامون نظم نوین جهانی با آخرین بخش این موضوع در خدمت شما دوستان شنونده هستیم که در بخش‌های قبلی ویژگی‌های شکل‌گیری نظم نوین جهانی و آن هم در حالت افول آمریکا را ارزیابی کردیم. اینک می‌پردازیم به بحث ظهور گروه‌های کوچک اقتصادی و امنیتی و دفاعی در نقاط مختلف دنیا که برخلاف منافع آمریکا می‌باشد. لطفاً همراهی ما باشید. پویایی دهه گذشته در غرب آسیا موجب همسویی و مشارکت های شده است که تصور آن تا چند سال قبل از احتمال دور به نظر می رسید. تشدید تنش های منطقه‌ای، کاهش محسوس حضور ایالات متحده و نبود چارچوب های امنیتی کافی انگیزه شد تا مشارکت های ویژه حتی با دولت های رقیب همچون مانند ایران و ترکیه در دستور کار حاکمان عربی قرار بگیرد. در نبرد یک قدرت خارجی مسلط یا سازمان چند جانبه محلی معتبر، گروه بندی های کوچک به روش مفید برای دولت های منطقه در جهت پیگیری منافع تبدیل شده است. از طریق این گروه بندی ها دولت ها به دنبال افزایش نفوذ، عمق و توانایی برای انتشار قدرت و مقابله با رقیبان هستند. تحلیلگران ادعا میکنند از طریق آشفتگی منطقه‌ای سه محور قدرتمند اما با دیدگاه‌های متمایز نسبت به مسائل جهانی پدیدار شدند که ژئوپلیتیک غرب آسیا را پیش میبرند. یک جبهه به رهبری ایران شامل دولت و متحدان نیمه نظامی در عراق، لبنان و سوریه و یمن بود و یک محور محافظه‌کار و اقتدارگرا به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی که از سوی سایر کشورهای خلیج فارس به ویژه بحرین، مصر، اردن، کویت و مراکش حمایت می شود و دسته سومی یک گروه اسلامگرای پاپولیست که به رهبری ترکیه و قطر می باشد و از احزاب اسلامگرا در سرتاسر منطقه حمایت کردند و برخی از آنها مدت کوتاهی در مصر، لیبی و تونس به قدرت نیز رسیده بودند. علاوه بر اینها اعضای محورهای فوق به دنبال جلب مشارکت‌های عملگرایانه خارجی نیز بودند. ایران با روسیه در سوریه همکاری راهبردی نمود. امارات رابطه‌های ویژه با روسیه و هند ایجاد کرد و با رژیم صهیونیستی رابطه عادی‌سازی را دنبال نمود. مصر نیز رابطه قدرتمندی را با کشورهای بحر میانه زمین یا مدیترانه از جمله فرانسه برقرار کرده است. شکست در شکل‌دهی و آینده عراق ستون قدرت آمریکا در غرب آسیا را به لرزه درآورده است و در مقابل به ایران اجازه داد تا توازن منطقه‌ای را به نفع خود تغییر دهد. این تحولات بی‌اعتمادی کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به آمریکا را بیشتر کرد. اما در بخش نتیجه گیری این بحث در مورد غرب آسیا باید عنوان نمود که مینی چند جانبه گرایی این مزیت را دارد که به کشورهای همفکر اجازه می دهد در موضوعات خاص بدون نیاز به همسویی کامل با یکدیگر همکاری کنند. با این حال دو نمونه مینی چند جانبه گرایی در غرب آسیا که در اینجا شرح داده شد نشان می دهد که صفت بندی های برخواسته از بی‌نظمی منطقه‌ای و رقابت شدید به صورت قطعی به نظم امنیتی نشانه هایی که در برنامه این ساعت روزنه شهر داده شد نشان می دهد که صفت بندی های برخواسته از بی‌نظمی منطقه‌ای و رقابت شدید به صورت قطعی به نظم امنیتی با ثبات و فراگیر منجر نمی شود. نشانه های وجود دارد که یک گروه کوچک چند جانبه گرا متشکل از مصر، عراق و اردن در حال ظهور در غرب آسیا است. این مشارکت هنوز در مراحل ابتدایی خود به سر می برد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان هسته مرکزی اتحاد گروه های کوچکی را ایجاد کردند که در سالهای اولیه قدرتمند به نظر می رسید. اما با تدریج ضعیف و تسلیم تنش‌های داخلی تغییرات خارجی و مهمتر از همه انتظارات غیر واقع بینانه شد. مشارکت دو جانبی آنها ممکن است دوام بیارد و در آینده یک گروه چند جانبه گرای کوچک دیگر را تشکیل دهد. اما در مقابل چند جانبه گرایی شرق مدیترانه یا بحر میانه زمین به عنوان یک گروه استوار بر تهدید پایدارتر و واقعیتر به نظر می رسد، اما همزمان ممکن است با ایجاد انتظارات بیش از حد انسجام سیاسی ناتو را از بین ببرد. طبق تحلیل اندیشکده آمریکایی مینی چند جانبه گرایی به احتمال زیاد در سالهای بعد یکی از ویژگی های پویای غرب آسیا خواهد بود. عزیزان همراه، در این قسمت از گفتاری رفزنه توضیحات عبدالکریم اسلامی کارشناس مسائل منطقه درباره روند تحولات نوین در غرب آسیا یا خاورمیانه را با هم میشنویم.
نکته مهمی این مطلب که آمریکایی‌ها در واقع به قول معروف چراغ راهنمایی رو به چپ میزنن به راست میپیچن، هر حرفی رو که میزنن تو حوزه‌هایی که در واقع به لحاظ مفاهیم ارزشی هستش و جذابه، مثل حقوق بشر، مثل مبارزه با تروریسم، مثل دفاع از صلح، ثبات، امنیت، اینا در عمل عکسش انجام میدن. اما با توجه به مجموعی از مشکلات و موانع احساس کردن که برعکس اون تصورشون روند معکوسه و آمریکا داره افت قدرت پیدا میکنه، بلوک‌های قدرت شکل گرفته، چین، خود اروپا، بحث اتحادیه اروپا مطرح شد. اینها به این جنبنده رسیدن با یه نگاه کارشناسانه، تیم‌های مختلف تو آمریکا، که اگر آمریکا بخواهد رهبر جهان بشود، این نکته بسیار مهمه برای مردم عزیز ما، خصوصا جوانایی که این برنامه رو دنبال میکنند، که چرا ما باید نسبت به آمریکا و حضورش در منطقه و توطئه‌اش نسبت به ملت ایران حساسیت داشته باشیم. آمریکایی‌ها با کار کارشناسی به این جنبندی رسیدن که راه سلطه بر جهان از سلطه بر خاورمیانه، منطقه غرب آسیا میگذره و اگر بخوان بر این منطقه سلطه پیدا بکنن، قطعا باید سلطه خودشون رو مثل قبل از انقلاب بر ایران برگردونن. یعنی در واقع کلید سلطه آمریکا بر جهان ایرانه. و خب حالا ایرانی که انقلاب اسلامی شده، ملتی که بیدار شده، ملتی که استقلال داره، ملتی که عزت داره، ملتی که مبتنی بر آموزه‌های دینی و اعتقادات در مقابل ظالم می‌ایستد، در مقابل ستمگر ایستادگی میکنه. حالا اینجا ببینید چه تضاد منافعی وجود داره. یک ملتی که میخواد پیشرفت بکنه، استقلال داشته باشه، عزت داشته باشه، تو این مسیرم قرار گرفته، برای این انقلابش هم هزینه کرده. حالا آمریکایی که دنبال سلطه بر جهان بیش از 100 سال کار کرده، خورده به صد ملت ایران. فلذا اساسا اون حادثه 11 سپتامبری که من اشاره کردم که مشکوکه، بهانه‌ای بشه برای لشکرکشی. مون تو آمریکایی‌ها تصور می‌کردن وقتی که به افغانستان حمله بکنن، به عراق، اطراف ما به قول قدیمی‌ها ترقه به ترقه کنن، ملت ایران مرعوب میشه، دستاشو میبره بالا. و جالب هم از این اتفاق افتاد تو کشور ما. تو دوره اصلاحات و مجلس ششم 127 نماینده مجلس درخواست کردن از حضرت آقا که ما عقب نشینی بکنیم، ما اگه جام زهری هم لازمه بنوشیم که اون اتفاق نیفته، وگرنه ایران اشغال میشه. حتی اینها به یک نوعی گفتن که این امریکا به ما حمله خواهد کرد، که سال 80 یعنی 20 سال قبل امریکا به ما حمله میکنه، ایران مثل جنگ اول و دوم اشغال میشه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. که مقام معظم رهبری در همون موقع فرمودن که این تحلیل ها ریشه در ضعف ایمان داره، امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ملت ایران مقاومه. حالا امروز که دیگه ملت ایران توانش با 20 سال قبل اساسا قابل مقایسه نیست. حالا از آمریکایی ها هدفشون از اومدن به افغانستان، بحث عراق، جنگ هایی که شروع کردن، تحقق همون چیزی بود که خودشون اسمش رو گذاشتن طرح خاورمیانه بزرگ یا طرح خاورمیانه جدید. خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید یعنی خاورمیانه آمریکایی. آمریکایی به چه معنا؟ به معنی که تو این منطقه، این کشورها، نظاماتش باید تحت امر آمریکا باشن، ترتیبات امنیتیش باید با آمریکا باشه. اگر دموکراسی هم هست، دموکراسی های هدایت شده، دولت های دست نشانده تحت امر آمریکا، که امریکا از طریق سلطه بر این کشورها، تو افغانستان همین رو می‌خواستن، تو عراق همین رو می‌خواستن، تو سوریه دنبال همین بودن، تو لبنان دنبال همین بودن. ایران هم که خب این بحث براندازی که مطرحه و سیاست سرنگونی با همین هدفه، ولی خب امروزه در این منطقه راهبردی. حالا چرا اون نگاه رو داشتن؟ چون منطقه ما راهبردیه. در علم ژئوپلیتیک کلمه مطرح تحت عنوان هارتلند، هارتلند یعنی قلب زمین. امروزه منطقه ما و با نقطه کانونی خلیج فارس هارتلنده و ایران واقع شده بین دو منبع عظیم هیدروکربن، هم خلیج فارس، هم منطقه خزر و حوضه قفقاز آسیا میانه. فلذا منطقه ما فوق العاده راهبردی و کشور ما در این منطقه راهبردی تر از همه کشورها. خب امروزه کشوری رو که امریکایی‌ها می‌خواستن برای سلطه پیدا بکنن تا کلید رهبری جهان باشه، کشوری است که در منطقه قدرت داره، قدرت منطقه‌ای داره، در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت بین‌المللیه و آمریکایی‌ها نسبت به اون موقعی که اومدن با این تصور بسیار وضعیتشون متزلزل‌تر، به گونه اینکه اساساً باید از همه این کشورهای منطقه خارج بشن. و چون آمریکایی‌ها متوجه شدن که در این منطقه با توجه به مقاومت، با توجه به بیداری اسلامی نمیتوانند بمونن، دیگه رفتن به سمت اینکه اولویت‌هاشون رو تغییر بدن و احتمالاً از منطقه ما در آینده نشاندان دور کم کم به ناچار باید خداحافظی بکنن.
هر ترتیب مشارکت‌های منطقه‌ای دهه گذشته اگرچه تأثیرات سیاسی و نظامی داشتند، اما لزوماً با موفقیت راهبردی همراه نشدند. شاید هنوز هم برنده مشخصی برای این مرحله که پر از فراز و نشیب است وجود نداشته باشد، اما آشکارا هندسه استراتژیک منطقه در حال دیگر شدن است که بر ضرر غرب و آمریکا در حال تمام شدن می باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار روزنا را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، روزنه رو به اتفاق شنیدین. در این لحظه گفتار راهی به سوی نور تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاودانی الهی آشنا بشویم.
الله
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، در این برنامه با تفسیر آسان و روانی آیه های 10 تا 15 از سوره مبارکه حدید در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های در این برنامه با تفسیر آسان و روانی آیه های 16 تا 20 از سوره مبارکه حدید در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 16 و 17 از سوره مبارکه حدید باشد، که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
ترجمه این آیات چنین است: آیا برای کسانی که ایمان آورده اند زمان آن نرسیده که دلهایشان برای یاد خدا و آن که از حق نازل شده نرم و فروتن گردد و مانند کسانی نباشند که پیش از این کتاب آسمانی به آنان داده شد، پس زمانی طولانی بر آنان گذشت و دلهایشان سخت گردید و بسیاری از آنان فاسق شدند. بدانید که خداوند زمین را پس از مرگ زنده می کند، همانا ما نشانه ها را برای شما روشن کردیم، باشد که بیندیشید. شنوندگان عزیز، بر اساس این آیات یکی از خطراتی که اهل ایمان را تهدید میکند غفلت و فراموشی است. غفلت از یاد خدا و به فراموشی سپردن آیات کتابی الهی. در طول تاریخ کم نبودند کسانی که ابتدا به خدا و پیامبرش ایمان آوردند، اما با گذشت زمان چنان به دنیا و کارهای دنیوی مشغول و سرگرم شدند که روحیه تسلیم پذیری در برابر حق را از دست داده و دلشان در برابر دستورات خداوند مانند سنگ سخت شده است. این در حالی است که روحی ایمان، خضوع و خشوع در برابر خدا و آیات کتاب اوست و گذشت زمان نباید سبب غفلت انسان از یاد خدا شود، چنانکه در امتهای پیش از اسلام چنین امر رخ داده است. بنابراین مسلمانان باید عبرت بگیرند و در زنده نگه داشتن کتاب خدا و آموزه های آن دچار سستی و سهلنگاری نشوند. ادامه آیات به یک حقیقت روشن اشاره کرده و می‌فرماید: همان گونه که خداوند زمین مرده را با نزول باران زنده می‌کند، ذکر و یاد خدا و خضوع و خشوع در برابر کلام او دل انسان را زنده و بیدار می‌کند، زنگارهای آن را می‌زداید و به آن نور و معنویت می‌بخشد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، ذکر خدا و تلاوت آیات قرآن کریم سبب نرم شدن دل انسان و دوری از سنگدل است. دوم، گذر زمان و بالا رفتن عمر یکی از اسباب دلبستگی به دنیا و غفلت از تعالیم خداوند است. با ذکر خدا چنین خطر را از خود دور کنیم. سوم، سنت های الهی برای همه انسان ها و امت ها یکسان است، بنابراین هیچ یک از امت ها از جمله مسلمانان نباید برای خود امتیاز ویژه قائل شوند. و چهارم، دل انسان باید در برابر خداوند و کلام او خشوع داشته باشد و انسان با عقل خود نیز در آیات و نشانه های خداوند در طبیعت بیندیشد. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 18 و 19 از سوره مبارکه حدید. بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
ترجمه این آیات چنین است: مردان و زنانی صدقه دهنده و آنان که به خداوند وام نیکو داده اند برای آنان چند برابر خواهد شد و برای آنان پاداش گرانمایه خواهد بود و کسانی که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند آنان همان راست پیشگان و گواهان نزد پروردگارشان هستند. آنان پاداش کردار و نور ایمانشان را دارند و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند آنان اهلی دوزخند. در آیات قبل سخن درباره ایمان به خدا و نرم بودن دل در برابر یاد خدا بود. این آیات به نشانه ها و آثار این دو اشاره می کند و می فرماید انفاق و صدقه دادن به نیازمندان نشانه خشوع در برابر خداست. آنچه را در دنیا انفاق کنید مثل آن است که به خدا قرض داده اید و در آخرت هنگامی که به آن نیاز دارید خداوند چند برابر آن را به شما پس می دهد. طبیعی است مؤمنانی که چنین باشند در نزد خداوند مقامی چون مقام صدیقان و شهیدان دارند و خداوند پاداش همانند پاداش صدیقان و شهیدان برای آنان در نظر میگیرد. البته کسانی که حقیقت روشن را تکذیب کنند و دروغ برشمارند و نپذیرند در قیامت کیفر سخت در انتظار آنهاست. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزدان شنوانده، ترسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست.
صدقه دادن به نیازمندان نشانه صدق در ادعای ایمان است. صدقه دهندگان به مقام صدیقان می رسند که در ایمان خود صادقند. دوم، هر گونه یاری به بندگان خدا به صورت صدقه یا قرض الحسنه به معنی قرض دادن به خداست. قرض دادن و انفاق کردن در ظاهر سبب کاهش مال است، اما در حقیقت موجب افزایش آن می شود. و سوم، دنیا پایان کار نیست و انسانها را بر اساس زندگی دنیویشان مقایسه نکنید. عاقبت کار هر کس در قیامت معلوم می شود. نیکوکاران به پاداش عمل نیک خود و آرامش ابدی می رسند و بدکاران گرفتار عذاب سخت می شوند.
يا شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه 20 از سوره مبارکه حدید پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
ترجمه این آیات چنین است: بدانید که زندگانی دنیا چیز زود بازی و سرگرمی و زینت طلبی و فخر فروشی در میان خود و افزون خواهی بر یکدیگر در اموال و فرزندان نیست، همانند بارانی که گیاه سرسبزی حاصل از آن کشاورزان را به شیفتی وادارد، پس پژمرده شود و آن را زرد کنی، سپس کاه و خاشاک شود و در آخرت برای گناهکاران عذاب سخت و برای فرمانبران آمرزش و خوشنودی از جانب خداوند است و زندگانی دنیا جز کالای فریبنده نیست.
یاران همراه،
این آیه به ویژگی های دوران های مختلف زندگی انسان اشاره کرده و می‌فرماید بدین این معنا که او در هر دوره از عمر به یکی از جلوه های دنیا مشغول می شود. بازی و سرگرمی ویژگی دوران کودکی و نوجوانی است. در دوران جوانی انسان بیشتر در فکر زینت و زیبایی است. در سن بالاتر افراد به مال و مقام و گذشته خود افتخار کرده و فخر فروشی می کنند و در مرحله بعد با آنکه به پایان عمر نزدیکتر می شوند دچار حرص و بخل و در جمع اموال و زیاد کردن آن بیشتر کوشش میکنند. گرچه ممکن است طول عمر انسان 60 سال یا 70 سال یا بیشتر و کمتر باشد، اما در یک نگاهی مختصر مانند بذر و دانه است که در بهار شکفته شده سرسبز و شاداب میشود و پس از دادن محصول رو به زردی میگذارد، در نهایت هم در پاییز زرد و خشک و خرد میشود.
شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این نواد میاموزیم به این شهر میباشد: نخست،
شناخت حقیقت دنیا و ویژگی های آن انسان را از خطر غفلت و کجروی باز میدارد و موجب تغییر نگریش او نسبت به زندگی در این جهان میشود. دوم، دلبستگی و وابستگی زیاد به دنیا انسان را فریب داده و دچار غرور و غفلت میکند. البته زمان انسان متوجه خطای خود میشود که دیگر کار از کار گذشته است. سوم، زندگی بدون خداوند و معنویت چیزی جز بازی و سرگرمی کودکانه نیست، هرچی بازیگران آن بزرگسال باشند. و چهارم، همه انسان ها از زندگی دنیا کم و بیش بهره می برند، اما مسئله مهم بهره گیری درست از نعمت های دنیاست. دنیا برای ایده اسباب رشد و تکامل و ورود به بهشت است و برای ایده وسیله غفلت و غرور و در نهایت سقوط در پرتگاه دوزخ می باشد.
شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و تا برنامه‌های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه می‌سپاریم.
الله الحمد لله.
لحظه هاتون به خیر و سرشار از آرامش. در این لحظه گفتار گلبرگ تقدیمتون میشه. بشنوید.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام.
روزی هارون برای شکار به صحرا رفت. در بین راه به باغی سرسبز و پرمیوه رسید. هارون از اطرافیانش پرسید: این باغ متعلق به کیست؟ گفتند: متعلق به مردی زرتشتی است. هارون گفت: چه کاری باید انجام دهیم که این باغ نصیب ما شود؟ در این هنگام وزیر هارون گفت: ای خلیفه، چاره آن است که وقتی از شکار برمیگردیم به این باغ وارد شویم و آن زمان اگر مرد زرتشتی اینجا بود از او بپرسی که این باغ متعلق به کیست، و قطعاً مرد زرتشتی در جواب خواهد گفت که این باغ متعلق به شماست و به این ترتیب ما پول این باغ را به او میدهیم و باغ متعلق به تو می شود. هارون به گفته وزیرش عمل کرد و هنگامی که از شکار برمی گشت وارد آن باغ شد. پس از دقایقی آن مرد زرتشتی نزد هارون آمد و مقابل او تعظیم کرد. هارون و رشید طبق نقشه قبلی به او گفت: ای مرد، این باغ متعلق به چه کسی است؟ مرد زرتشتی گفت: این باغ دیروز متعلق به پدر من بود و امروز متعلق به من است و نمی دانم که فردا متعلق به چه کسی خواهد بود. هارون و رشید گفت: با این جواب باغ را متعلق به خودت کردی و نصیحتی به جا و مفید به ما کردی. البته فایده عقل و دانایی تو این بود که از نعمت این باغ نیز محروم نشدی. از افلاطون پرسیدند: چرا تو هرگز غمگین و ناراحت نمی شوی؟ افلاطون گفت: زیرا دل به چیزی نمی بندم که اگر از دست من برود ناراحت شوم. گفتند: بیشتر در این باره توضیح بده. افلاطون داستانی را به این شکل برای آنان تعریف کرد. بازرگانی برای پادشاه روم ظرفی از جنس یاقوت هدیه برد. پادشاه روم از دانشمندان و فلاسفه پرسید: آیا تا کنون ظرفی مثل این دیده اید؟ آنها گفتند: هیچ پادشاهی صاحب چنین ظرف زیبایی نیست، ولی ای پادشاه، آگاه باش که تو به خاطر این جام فقیر خواهی شد یا غمگین و ناراحت. پادشاه گفت: چگونه؟ گفتند: اگر روزی این ظرف بشکند یا آن را گم کنی، هم فقیر میشوی و هم به خاطر از دست دادن آن غمگین و ناراحت خواهی شد. روزی پادشاه جشنی برگزار کرد و دستور داد آن ظرف یاقوت را نزد او بیاورند. به محض اینکه خدمتکار مورد اعتماد شاه خواست
دستور را اجرا کند، ناگهان ظرف افتاد و شکست. وقتی این خبر به پادشاه رسید، ناراحت شد و هر چه جستجو کرد، دیگر نتوانست ظرفی مانند آن پیدا کند. فلاسفه به او گفتند، ای پادشاه، اکنون تو فهمیدی بر چیزی دل بسته بودی که وقتی آن را از دست دادی، بی چیز و غمگین شدی. هر کس که نمی خواهد هرگز غمگین و ناراحت شود، نباید دل به چیزی ببندد که اگر آن را از دست داد غمگین شود. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
نگرانی مقامات امنیتی تاجیکستان و روسیه از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان. توسعه تجارت محور دیدار مقامات تاجیکستان و سعودی. و هشدار روسیه، نمی خواهیم امریکا طرفی درگیری در اوکراین شود، اما گوشی شنوا ندارد. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتون میگردانیم. در دیدار دبیران شوراهای امنیت تاجیکستان و روسیه در مورد فعال شدن گروه های افراطی و تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی شد. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان و نیکلای پتروشف دبیر شورای امنیت روسیه در حاشیه نشست سالانه دبیران شورای امنیت سازمان شانگهای در تاشکند دیدار کردند. دو طرف به پویایی توسعه روابط بین روسیه و تاجیکستان و همچنین سطح بالای همکاری در چارچوب سازمان‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی مانند جامعه همسود، سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای اشاره و مسائل مربوط به تعامل دو جانبه در زمینه‌های مختلف را بررسی کردند. دبیران شوراهای امنیت دو کشور ضمن بررسی اوضاع در افغانستان از تعمیق بحران بشری و اقتصادی و فعال شدن گروه های تروریستی در این کشور ابراز نگرانی کردند. در این راستا دو جانب همکاری کشورهای خود در زمینه مبارزه با تروریسم و امنیت نظامی را برنامه ریزی کردند. لازم به یادآوری است با میزبانی ازبکستان در شهر تاشکند هفدهمین نشست سالانه دبیران شوراهای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود. قرار است در این اجلاس مسائل مربوط به توسعه بیشتری همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه، جرایم سازمان یافته فراملی و همچنین تضمین امنیت اطلاعاتی بین المللی بررسی شود. کشاورزان شهر تورسونزاده در برداشت به موقع محصولات تجربه‌ای فراوان دارند. صدای رحمت جان تورسونوف رئیس جماعت دیهاتی به نام جوره رحمان و شوکت غلاموف متخصص را بشنوید.
جماعت دیهات جوره رحمان زمینای نزد حولگی 670 هکتار را تشکیل می‌دهد. از آن 200 هکتار زمین تک کیلونکا مردم پمیدور بودرین کش کرده گه. مردم اکثریتشون مقصدهای کشاورزی سبزبوت خطی مشغولن. پمیدور، بودرین، بلگاری زندگیشون رو میبرن. زمینای پریزیدنتی 583 هکتار را تشکیل میدهند. زمینای یوررسان مردم در اوجه همین گندم و شولی و سبزبوت پولیزی کش میکنن. سمرانداز استفاده میبرند.
در حدود جماعت دهات برام جور رحمان زیاده 10 هکتار گرمخانه موجود بوده. اساسا دهخانان ما پمیدور، بادرین، قلمفیر، بلغار و دیگر سبزیجات پاکش میکنند. گرمخانه های موسمی زیاده 200 هکتار بوده. دهخانان ما اساسا پمیدور، بادرین و دیگر سبزیجات پاکش میکنند.
وزارت دفاع چین اعلام کرد نیروهای این کشور برای شرکت در رزمایشی مشترک با روسیه و دیگر کشورها از جمله هند، بلاروس و تاجیکستان به روسیه سفر خواهند کرد. با گزارش مونیبان، وزارت دفاع چین اعلام کرد نیروهای این کشور برای شرکت در رزمایشی مشترک با روسیه و دیگر کشورها از جمله هند، بلاروس و تاجیکستان به روسیه سفر میکنند. چین با این اقدام رسما اتحاد خود را با روسیه اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که شرکت چین در رزمایشی مشترک به ارتباط با وضعیت بین المللی و منطقه‌ای کنونی است. طبق بیانیه پکین، این مانورها بخشی از یک توافقنامه همکاری سالانه دو جانبه در جریان است. همزمان با یک ساله شدن تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بار دیگر شکست مفتضحانه در کارنامه آمریکایی ها ثبت شد و نشان داد که حضور 20 ساله آنها در افغانستان دستاورد جز کشتار و ویرانی برای مردم رنج دیده این سرزمین بر جای نگذاشته است. در این خصوص گزارش آماده است که با هم میشنویم.
یک سال شدن سقوط حکومت تحت حمایه آمریکا در افغانستان، ناکامی آمریکا در نبرد طولانی یا ضعف رهبران دست نشانده آنها. 15 اگست سال 2021 میلادی روز تحول و تغییر نظام در افغانستان است. در این روز محمد اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان با نزدیک شدن طالبان به شهر کابل و سقوط ولایات به دست گروه طالبان از افغانستان به ازبکستان و از آنجا به امارات متحده عربی فرار نمود. فرار وی از افغانستان توسط دکتر عبدالله شریک قدرت وی و رئیس شورای مصالحه وقت افغانستان از طریق پخش ویدیو در شبکه‌های اجتماعی در همان روز به سمع مردم رسانده شد.
پیشین افغانستان را ترک کرد و کشور و ملت را در اینطور یک حالت قرار داد. خداوند امرایش محاصله می کنه و مردم افغانستان را قضاوت خود خواهد کرد.
این در حالی بود که همزمان نشست های صلح به رهبری آمریکا در دوحه قطر جریان داشت و آمریکا و طالبان در اکثر موارد با توافق رسیده بودند. یکی از موارد مهم و پیشرط اساسی توافق طالبان و آمریکایی ها فراهم ساختن زمینه مسئول خروج نیروهای آمریکایی و همکاران اروپاییشان از افغانستان. آمریکا در جنگ 20 ساله به دلیل حمله از خاک افغانستان توسط القاعده حضور داشت و نیروهای ناتو را نیز وارد جنگ افغانستان ساخته بود. اما در این 20 سال و در حضور نیروهای ناتو، افغانستان دچار ناامنی شدید بود و هرگز به صلح پایدار نرسید. اعلام خروج تدریجی نیروهای آمریکایی و همکارانشان از افغانستان طالبان را بیشتر تقویت کرد و توانستند بر شهرستانها و بالاخره در حملات کوتاه چندین ماهه بزرگ شهرها، خاصتاً شهر کابل را تصرف نمایند. کابل در حال سقوط کرد که نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان حضور داشتند و روند خروج آنها به سراسیمگی و غیر برنامه ریزی شده ادامه داشت. حادثه دلخراش و خبرسازی که آمریکایی‌ها با بی‌برنامگی خود خلق کردند، آغاز روند به اسم پروسه تخلیه کابل از طریق فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی بود. آمریکایی‌ها اعلام کردند که در طی این پروسه 120 هزار شهروندی که بیشتر آنها نیروهای همکارشان بودند را از افغانستان خارج کردند. افتضاح دیگر این بود نیروهای آمریکایی با خروجشان از افغانستان همه وسایل و دستگاه‌ها مانند هواپیما و سایر اشیای نظامی و حتی ملکی را در فرودگاه تخریب کرده بودند. نیروهای امنیتی سابق افغانستان، پلیس، اردو و امنیت ملی در جریان چند ماه متلاشی شدند. یا هم به گفته برخی از مقامات آنها فرصت و اجازه مقاومت و دفاع داده نشد برایشان. به همین دلیل با تمام تجهیزات میلیارد دلاری آمریکایی تسلیم طالبان شدند. سایر رهبران سیاسی، جهادی و مذهبی افغانستان هم نتوانستند یا هم وادار شدند که با طالبان نجنگند. اکثر رهبران سیاسی افغانستان در همان روزهای نخستین سقوط افغانستان را ترک کردند. آمریکا یک شکست مفتضحانه دیگر را در تاریخ به نام خود ثبت کرد و طالبان یک بار دیگر حاکم افغانستان شدند.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. در دیدار معاون اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان و سفیر عربستان سعودی در دوشنبه، توسعه تجارت دو جانبه بین دو کشور بررسی شد. منظور رستمو و معاون اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان و ولید عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان سعودی در این کشور دیدار و گفتگو کردند. رستمو ضمن سخنان در مورد فعالیت و برنامه‌های آینده اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان در مورد برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌های تجاری و سایر رویدادهای تجاری در قلمرو این کشور صحبت کرد. وی در ادامه از سفیر سعودی دعوت کرد تا در راستای مشارکت شرکت‌ها، تجار و سرمایه‌گذاران این کشور در رویدادهای تجاری که در قلمرو تاجیکستان برگزار می‌شوند کمک کند. سفیر سعودی به نوبت خود برگزاری رویدادهای فوق را گام خوبه در توسعه بخش خصوصی دانست و ابراز داشت که با مشارکت شرکت ها، تجار و سرمایه‌گذاران عربستان سعودی در رویدادهای تجاری در خاک تاجیکستان همکاری میکند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت که مسکو نمیخواهد ایالات متحده به یک طرفی درگیری در اوکراین تبدیل شود، اما واشنگتن هنوز هشدارها را نشنیده است. با گزارش خبرگزاری سپوتنیک وای با بیان اینکه ایالات متحده و ناتو با صحبت در مورد حمله احتمالی اوکراین به خاک روسیه آزار را تشدید میکنند گفت: ما به واشنگتن نسبت به تشدید تنش علیه روسیه از خاک اوکراین هشدار میدهیم. وضعیت بسیار خطرناک شده است. روزنامه پلیتیکا چهارشنبه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که ایالات متحده استفاده کیف از تسلیحات آمریکایی برای حمله به قریم را تایید میکند، زیرا معتقد است این اقدام دفاع از خود است. هشدار مسکو در حال مطرح شده که رسانه‌های محلی بامداد جمعه از وقوع انفجارهای قوی در منطقه سواستاپول واقع در نیم جزیره قریم خبر دادند. برخی رسانه‌های غربی گفتند این انفجار محیب در نزدیکی پایگاه هوایی بیلبیک متعلق به روسیه در شمال سواستاپول رخ داده است. تاجیکستان توجه ویژه به زبانهای دارد که ساکنان این کشور آنها را به عنوان زبان مادری خود میشناسند. زینفعان میگویند یادگیری و استفاده از زبانهای غیر تاجیکی بدون دانستن زبان مادری دشوار است. زیورشاه محمد خبرنگار در این باره گفت:
تنها محدودیتی که هست محدود داننده همون زبان هست که او چقدر ارج میگذارد به زبان خودش، نه؟ به زبان خودش که آیا همین چی برای من ضرور هست، در کار هست یا که نه. چون در زندگی، در کار و در نمیدونم که در پیشرفت زندگیش براش کمتر ضرورت میشود که با همون زبان صحبت بکند. این زبان فقط زبان خانوادگی هست و زبان محلش هست و زبان پیوندانش هست. جانبدار اون هستم که نه اینکه دوره های تا مکتبی، اما بیشتر از اون هم همه صنفای ابتدایی باید که لااقل یک ساعت یا که دو ساعت در هفته زبان مادری خودشان بیاموزند، چون که در آینده باید که این زبان حفظ بکنند و اونا احساس کنند که همین زبان هم با حروف خط داشته باشد.
در دیدار رئیس مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان با معاون مدیر کل و رئیس دپارتمان کشورهای اوراسیا و بالکانی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، وضعیت کنونی و دورنمای روابط بین دو طرف بررسی شد. با گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، خیرالدین عثمان‌زاده رئیس مرکز مطالعات استراتژی تاجیکستان و سیمونا هالپرین مدیر کل و رئیس دپارتمان کشورهای اوراسیا و بالکانی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کردند. در جریان این دیدار که در آن همچنین میکل هرشکویتس مدیر بخش آسیای مرکزی و قفقاز وزارت خارجه و زاوید بن هیل سفیر رژیم صهیونیستی در تاجیکستان حضور داشتند، وضعیت کنونی و چشم‌انداز روابط دو جانبه بررسی شد. طرف‌ها با تحکیم و گسترش بیشتری همکاری تاجیکستان و رژیم صهیونیستی در چارچوب زمین‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، آب و انرژی، فرهنگی، بشردوستانه و علمی و تحلیلی توجه ویژه کردند.
موقعی که کادر فنی جدید میاد اضافه میشه، یه سبک بازی خودش رو میاره تو تیم. بازی سپاهان اونقدر که باید خوب بازی میکرد نکرد، به خاطر اینکه بازی اوله. تمام تیمای دنیا، من منچستر رو مثال بزنم، حالا دوتا بازی کرده، دیدین دوتا بازی هم باخته. حالا تا اون سبکی که مربی میاد تو تیم جا بندازه زمان میبره، ولی بازی ملوان رو که من دیروز کاملا نشستم نگاه کردم، نیمه اول خوب نبودن، به خاطر اینکه سه دفاعه داشتن بازی میکردن نیمه اول. بعد تغییرات که نیمه دوم داد مربی تیم، روزبه چشمی رو یه پله آورد جلو، بعد جلالی رو اضافه کرد، فکر کنم 4-3-3 کرد بازی رو، بستن که به نتیجه هم برسن. خب با اومدن محبی و قائدی فکر کنم خط حملهش به قول فوتبالی آتشی شد، یعنی همش فاز حملهش خیلی بهتر شد. قائدی موقعی که اومد تو زمین اون سرعت بازی بیشتر شد، به خاطر اینکه سبک بازیش سرعتیه. حالا محبی هنوز جا نیافتاده، سجاد هم هنوز جا نیافتاده. سجاد بازیکنیه که باید حتما توپ بهش برسه، توپ تو 18 قدم فوق‌العاده است، به خاطر اینکه چارچوب خوب میشناسه. هنوز جا نیافتاده. بعد اینکه رفت سپاهان خوب بازی کرد، درخشید، بعد دوباره برگشت استقلال. حالا یه مقدار زمان میبره که سجاد بتونه که اون دوباره گذنیشو شروع کنه. هر مربی به نظر من بر اساس تاکتیکش باید یار بگیره. اعتقادم اینه که شاید خود مربی استقلال هم بر اساس اون تاکتیکش یار گرفته، دوست داره که هجومی بازی کنه. ایشون هم شاید ایده های خودشو داره، میخواد که هجومی تر بازی کنه. ولی من اعتقادم اینه هافک پشت فوروارد نداره استقلال. اگه یه پشت فوروارد خوب میگرفت، این فوروارد رو میتونه تغذیه کنه. منظورم تغذیه یعنی پاس تک به تک میداد به فوروارد، یا پاس عمق تو در بتونست بده. به نظر من خیلی میتونست که به استقلال کمک کنه.
عزیزان شنونده، با این گزارش وارد خبرهای ورزشی شدیم. ادامه خبرهای ورزشی را بشنوید. بازی های لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری هفته های اول و دوم برای تیم های فوتبال ایرانی در حال پیگیری است. استقلال تهران یکی از تیم های پرهواداری فوتبال ایران تا اینجای رقابت ها با یک باخت مقابل سپاهان و یک برد در بازی روزی پنجشنبه این هفته مقابل ملوان انزلی با سرمربی پرتغالی خود ساپینتو کار خود را دنبال کرده و در مقابل پرسپولیس دیگر تیم پرهواداری ایرانی هم در هفته اول مقابل زوب آهن با تساوی متوقف شد و روز جمعه هم بازی دشوار مقابل فولاد خوزستان خواهد داشت. در خصوص عملکرد دو تیم پرسپولیس و استقلال در رقابت های لیگ برتر، ابتدا تحلیل حمید درخشان و پیشکسوت فوتبال تیم پرسپولیس را شنیدیم. در ادامه تحلیل سیروس دین محمدی پیشکسوت باشگاه استقلال را در خصوص عملکرد این فصل تیم استقلال میشنویم.
نظم بازی پرسپولیس انجام بشه، پرسپولیس تو هر پستی که داره بهترین بازیکن‌ها رو داره و میتونن هر کدوم از اونا برای تیم‌های مقابل خیلی خیلی خطرناک باشه و میتونه مثمر ثمر برای تیم خودشون. به نظر من بازی اول بازی خوبی رو انجام داد، مالکیت توپ رو داشت، موقعیت‌های خوبی هم داشت. حالا دوبار به تیر دروازه زده اما گل نشده، دلیل بد بودن پرسپولیس نبوده. شما ببینید بارسلون اولین بازیشو با اون همه مهره مساوی میکنه، این دلیل بد بودن بارسلون و پرسپولیس نیست. تیم باید جا بیفته، شکل روانتری رو پیدا کنه، سرعت بازی بیشتری پیدا بکنه. خب با احترامی که من به تیم زوبوهن میذارم که یک تیم بسیار خوب، توانمند، با کادر فنی خوب، خب زوبوهن اومده بود یه امتیاز از پرسپولیس بیاره. نگاهش هم به این بود که اگه تو این دفاع کردن به ضد حمله برسه، به گل برسه، سه امتیاز بازی رو بگیره، بد نیست. اما خوب بسته بازی کرد. جنگنده بازی کرد. از زمانی هم که بازیکنش از دست داد دیگه مطلق 100% رفت تو لاک دفاعی که اجازه نده پرسپولیس به گل برسه و تلاش زیادش باعث شد که این رو از پرسپولیس بگیره و یه امتیاز برای خودش تو زمین خودش داشته باشه. ولی پرسپولیس خوب بود، به نظر من بهترم خواهد شد، ولی باید فرصت بدیم ببینیم که انشالله هفته به هفته این اتفاق میفته.
تیم ملی بدمینتون نوجوانان ایران با کسب 8 مدال طلا و 4 نقره از رقابت‌های آسیای تاجیکستان وارد مشهد شد و در فرودگاه این شهر مورد استقبال علاقمندان و مدیران ورزش استان قرار گرفت. فریبا مددی نایب رئیس بانوان فدراسیون بدمینتون ایران گفت سطح کیفی رقابت‌های بدمینتون کشورهای آسیای مرکزی با حضور تیم‌های قزاقستان و ازبکستان بالاتر از مسابقات بدمینتون غربی آسیا بود. وی افزود ملی پوشان نوجوان ایران برای نخستین بار از 21 تا 24 مرداد ماه در رقابت‌های بدمینتون آسیای مرکزی شرکت کردند و در مجموع در بخش دختران و پسران و سنین زیر 15 و زیر 17 سال 8 مدال طلا و 4 نقره کسب کردند. سه فرنگی کار ایران در رقابت‌های جوانان جهان راهی مرحله نیمه نهایی شدند. مسابقات 5 وزن نخست رقابت‌های گشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان از ساعت 12:30 روز جمعه در شهر صوفیه بلغارستان در حالی برگزاری است. در پایان مسابقات نوبت صبح ایمان محمدی در وزن 63 کیلوگرم، ابوالفضل چوبانی در وزن 87 کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن 130 کیلوگرم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، در ادامه مهمترین مطالب سامانه تاجیکستان را در تهیه همکارم آقای نیکورز میشنویم.
مجله دین و جامعه نویسی کمال نصرالله شاعر مردمی تاجیکستان را درباره مسائل فرهنگی منتشر کرده که در آن از جمله می‌خوانیم: آنهایی که می‌خواهند ما را از اصالت خود، از هویت خود، از معنویات خود دور کنند، کار خیری نه برای اسلام می‌کنند نه برای انسانیت، زیرا فرهنگ تاجیکی، ادب تاجیکی و معنویت تاجیکان یکی از دستاوردهای نجیب و اطراف گردیده انسانیت است و برعکس بزرگان علم و ادب تاجیک با همین فرهنگ عالم شمول سهم بزرگ در بنیاد و رشد حمایی دین مبین اسلام گذاشتند و این حقیقت است مسلم. آنچه مردم را به گمراهی برده است همان تعصب و خرافات است، زیرا تا امروز تعصب و خرافات هیچ جامعه و خلقی را به جز از گمراهی و گرفتاری و قفامانی و کلفت زدگی به جای نرسانده است. معرف مقاله مجله دین و جامعه همچنین گفته است: وقتی ما اصالت ملی میگوییم، خلق و ملت خود را دعوت به اصیلزادگی و نجابت واقعی تاریخی خودش می خوانیم. وقتی ما درباره هویت می گوییم، این معنای دعوت به شناخت خود، شناخت امروز دیروز خود، شناخت نجابت و خجستگی های ملی خیش دارد که در بساط سرش ملت ما تاریخاً وجود دارد. بابا جان شفیع، یک تن از روزنامه‌نگاران سرشناس تاجیکستان، در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشته است که پس از انتقادها از کار امانات بانک، سراج الدین اکرامی رئیس این بانک خواستار ملاقات شد. چون هدف اصلاح کار بود نه تنقید، من هم پذیرفتم و حدود بیشتر از نیم ساعت صحبت کردیم. آن کس مشکل خود و من از مشکل مزاجان یا مشتریان بانک ها گفتم. همزمان چند مسئله در ارتباط با راه‌های حل عرض مردم را هم گفتیم. خلاصه یک صحبت گرم و صمیمی بود که گمان میکنم از فایده خالی نبود. نوشته است بابا جان شفیع و همچنین عنوان کرده است که طولانی شدن پرداخت هم عامل بیرانی داشته است که بعد شرح منطقی قابل قبول دانستیم، اما گمان میکنم که این هم باید راه حل داشته باشد. نه همه تلفن هایی دارند که از طریق آنها میتوانند به راحتی پول انتقال دهند. خواسته و ناخواسته از خدمت شعبه های بانک ها استفاده می کنند و در این زمینه باید آنها کارشان را بهتر براه مانند. سامانه فرج تحت عنوان قلابان اینترنتی چگونه خود را از آنها ایمن داریم مطلبی را منتشر کرده است. در آن می‌خوانیم شکایت کاربران شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسانک‌ها و پاشته الکترونی از قلابان نامعلومی که از آنها با هر گونه بهانه معلومات کارت و همیان الکترونیشان را پرسان می‌شوند زیاد شده است. چه کار باید کرد تا به دام قلابان نفتید و سوال خواهش‌هایشان چگونه باید جواب داده شود؟ قلابان را از روی قانونگذاری چه انتظار است؟ در همین زمینه انور جان حسینوف رهبر مرکز اداره کنی فروش چکنه و کامل جان غفوروف حقوقشناس بانک اسخطا صحبتی کرده و به سوال‌های تکرار شونده کاربران شبکه‌های اجتماعی پاسخ دادند. در نوبت اول با راه گرفتن معلومات شخصی مزاج آید به صورت حساب، کارت، همیان الکترونی که نباید مزاج چنین معلومات ها را به شخص سیوم دهد. از جانب بانک ها برای پیشگیری نمودن چنین حالت ها منتظم کارهای فهماندهی گذرانیده می شوند. مثلا طریق تلویزیون، شبکه های اجتماعی و پیامک رسان ها راه های ایمن بودن از حالت های بدام فریب قلابان افتیدن فهمانیده می شود. در همین حال سوال شده است که عادتا کدام گروهی مزاجان بدام فریبگران می افتند؟ در پاسخ نوشتند که بیشتر آنهایی که زود باور هستند و درباره عملیات‌های مالیوی و حقوقی خود معلوماتی پررنگ ندارند به دام قلابان می‌افتند. سامانه صدای مردم درباره مزیت‌ها و فایده‌های انرژتیکی تاجیکستان نوشته از جمله درباره نیروگاه راغون چنین تذکر داده است. بندشی نایب پرزیدنت بانک جهانی آید به منطقه اوراسیا و اروپا و آسیای مرکزی سیریل میولر، نیروگاه برقی راغون یک مرحله مهم برای بخش انرژتیکی تاجیکستان خواهد بود، زیرا آن میتواند برای مردم تاجیکستان سطح بلندتر نیکواحوالی و شکوفایی را تامین نماید. نام برده از جمله گفته است نیروگاه برقی راغون میتواند برای اهالی تاجیکستان منبع نیروی برقی ضروری، ارزان، برقرار شونده و با اعتماد گردد. این نیروگاه همچنین میتواند منبع مهم صادرات نیروی برق باشد که درآمد از آن به سرمایه گذاری دیگر سرمایه های مهم انسانی و در نوبت خود به دیگرگون ساختن اقتصاد تاجیکستان و تحکرسی آینده شکوفان یاری رساند. در همین حال نیکلای سابچینکوف که برای مردم تاجیکستان با نظرداشت در مرحله اول مسئول ساختمان بودن چهره آشنا محسوب می شود، نگاشته است که من بیش از 30 سال در وظیفه های گوناگون در تاجیکستان کار کردم، ذخیره های بزرگ انرژتیکی آن را می دانم که برق تاجیکستان به سیبر و اورال به واسطه آسیای میانه وارد می شود. آب سیاست است، هر کسی آن را صاحب شود سیاست را در منطقه معین می کند. نیروگاه راغون واسطه مهمی عملی شدن این سیاست است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتون را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. نگرانی مقامات امنیتی تاجیکستان و روسیه از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان. توسعه تجارت محور دیدار مقامات تاجیکستان و سعودی. و هشدار روسیه، نمیخواهیم امریکا طرفی درگیری در اوکراین شود اما گوش شنوا ندارد. شنوندگان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما در این بخش خبری، پایان این بخش را اعلام میکنیم و همگی شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بالی
امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم و دلی ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیب نشست فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دل شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بیده خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بیده خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز این نوبت کاری همراه من و همکارانم بودید هم سپاسگزارم. بهترین ها در مسیر زندگی، نصیب و روزی همه شما. خدا نگهدار.
اشکی پریشانی کیست ناله به دل میخلد، بسمیلی مجگانی کیست موتی جنون میزند. اشکی پریشانی کیست ناله به دل میخلد، بسمیلی مجگانی کیست بسمیلی مجگانی کیست.
خواهد